ساعت 14 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز دوشنبه 22 فروردین 1400 هجری شمسی برابر 11 آوریل 2021 میلادی در این برنامه خبری رادیو فردا به اتفاق همکارانمان با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، فرشته قاضی.
در پایان دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که عمدتاً تحت شعاع جنگ اوکراین قرار داشت، امانوئل مکرون رئیس جمهوری کنونی با 27.5% آرا و مارین لوپن از حزب راست افراطی تجمع ملی با 23.5% آرا به دور دوم راه یافتند. ژان لوک ملانشون کاندیدای حزب چپ افراطی فرانسه سرکش با کسب 22% آرا در مقام سوم رأی‌گیری دیروز قرار گرفت و صعود به دور دوم باز ماند. سایر نامزدهای انتخاباتی به مرز 10% هم نرسیدند. جالب توجه است که ملانشون با 35% در پاریس بیشترین آرا را اندکی جلوتر از مکرون به دست آورد و مارین لوپن تنها 12% در پایتخت رأی کسب کرد. دور نهایی انتخابات فرانسه یک شنبه 4 اردیبهشت برگزار می شود و هواداران هر دو کاندیدا کارزار گسترده‌ای برای جلب ناخرسندان از سیاست در پیش گرفتند. در ایران اما داستان خرم‌آباد از صدور حکم اعدام در ملأ عام در مورد یک متهم به قتل مأمور نیروی انتظامی خبر داده است. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی داریوش شاهنوند، داستان خرم‌آباد بدون اشاره به هویت این متهم گفته که او سال گذشته در جریان درگیری با نیروی انتظامی لرستان یک مأمور به نام رحمان پوردهقان را به قتل رسانده. رئیس دادگاه فولادشهر اصفهان هم روز 7 فروردین اعلام کرد که دو زندانی متهم به قتل یک مأمور اداری آگاهی به اعدام در ملأ عام محکوم شدند. صدور حکم اعدام در دستگاه قضایی ایران و اجرای آن در ملأ عام بارها مورد انتقاد جوامع بین المللی قرار گرفته. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اواخر اسفند سال گذشته اعلام کرده بود که تنها در سال 2021 دست کم 275 تن در ایران اعدام شدند. و باز هم در ایران، شکیلا منفرد زندانی سیاسی در اعتراض به مخالفت مسئولان زندان با اعزام او به بیمارستان خارج از زندان دست به اعتصاب غذا و دارو زده است. به نوشته خبرگزاری هرانا، خانم منفرد که در زندان قرچک دوران حبس 4 ساله خود را می‌گذراند با مشکلاتی از جمله درد شدید معده، مشکلات کلیوی و کیسه صفرا مواجه است. خانم منفرد شهریور 1399 توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و سپس با حکم دادگاه و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات اسلام به تعامل 4 سال و 2 ماه زندان محکوم شد. او اسفند سال گذشته هم در اعتراض به تهدید جانی از طرف شماری از زندانیان جرایم عمومی در زندان قرچک چند روز اعتصاب قضا کرده بود. اما در آمریکا، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی این کشور روز یک شنبه کرملین را متهم کرد با انتصاب ژنرال با سابقه جنگ سوریه الکساندر دورنیکوف به عنوان فرمانده جدید جنگ در اوکراین قصد دارد قساوت و جنایات را در این کشور تشدید کند. جیک سالیوان در مصاحبه با CNN تاکید کرد این فرمانده یک عامل دیگر ارتکاب جنایات علیه غیر نظامیان اوکراین خواهد بود. ژنرال دورنیکوف 60 ساله به دلیل نقش کلیدی در عملیات نظامی در جنوب سوریه در سال 2016 نشان قهرمانی روسیه از بالاترین مدارج نظامی این کشور را از سوی ولادیمیر پوتین دریافت کرد. با وجود انتشار خبرهای مبنی بر انتصاب ژنرال الکساندر دورنیکوف در مقام فرماندهی عملیات در اوکراین، مسکو هنوز این خبر را تایید نکرده. یک مقام ارشد آمریکا اما روز یکشنبه گفت این انتصاب در پی عقب نشینی ارتش روسیه از حومه کیف و تغییر آرایش نیروهای روسی انجام گرفته. همچنان با ما باشید با برنامه مجله نیمروزی.
اخبار این ساعت رو از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. نخست وزیر جدید پاکستان به دنبال برکناری عمران خان.
گرفتاری‌های اقتصادی که پاکستان داره به زودی قابل حل نیست، ولی در پهلوی گرفتاری‌های اقتصادی حداقل این تشنجاتی که پیدا شده، این نفرت‌هایی که پیدا شده، این را تا اندازه کم خواهد کرد.
انتصاب یک ژنرال با سابقه روسیه جهت فرماندهی ادامه تهاجم نظامی به اوکراین.
ژنرال دوورنیکوف فرمانده منطقه نظامی جنوبه، که در واقع ایشون تا اونجایی که میدونیم تجربه گسترده در جنگ سوریه داشته.
رویای دوباره مکرون و لوپن در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه.
نتایج انتخابات اخیر در قیاس با 5 سال پیش مشابهات و تفاوت‌هایی داره. مشابه از این جهت که باز هم مکرون و لوپن به دور دوم راه یافتند.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجلس شورای پاکستان قرار است امروز نخست وزیر جدید را پس از رأی عدم اعتماد به عمران خان و برکناری وی از سمت نخست وزیری پس از هفته ها بحران سیاسی انتخاب کند. اما نخست وزیر جدید با گرفتاری های عدیده‌ای روبرو خواهد بود. پاکستان چه آتیه‌ای و چه مشکلاتی پیش رو دارد؟ محمد امین مدقق مدیر رادیو مشعل بخش پشتو زبان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به رادیو فردا میگوید:
خب یکی خب ایره باید آدم توضیح بده که این نخست وزیر جدید بر اساس توافقاتی که بین احزاب اپوزیشن شده نخست وزیر دائمی به اصطلاح برای دراز مدت نخواهد بود. ممکنه بعد از اینکه آقای شهباز شریف نخست وزیر شود، بعد از او بر اساس توافقاتی که شده اینا برن به طرف انتخابات. ولی تا مدتی که هست، آنچه که انتظار می رئیست که مشکلاتی را که در زمان عمران خان به وجود آمده بود و اویی که یک نوع تشنج سیاسی و حتی بعضا سمتی و ایالتی بین احزاب بزرگ و ایالت ها به میان آمده بود، کوشش خواهد کردن که یک پروسه آشتی ملی را بین 4 ولایت پاکستان و بین احزاب پاکستان براه بندازه. این مسئله کینه و نفرتی که بین این احزاب و حتی اقوام به میان آمده بود او را از بین ببره. روابط که با نظامیان برهم خورد پی تقرر یک جنرال ISI او را ترمیم بکنه، و از همه مهمتر توجه به اقتصاد پاکستان بکنه. اقتصاد پاکستان داره در آستانه سقوط قرار داره. پاکستان قریب است که به دیفالت یا ای که به مفلسی میروه که نمیتونه قرضهای خود و بدیه های خود بپردازه. تمرکز بیشتر روی این موضوعات خواهد بود و آقای شهباز شریف کوشش خواهد کرد که احزاب سیاسی و چهره های مهم سیاسی را دور یک پلتفرم نگاه بدار. البته تحریک انصاف پاکستان یا حزب آقای عمران خان این چیزی که انتظار می رود با مزاحمت های خود ادامه خواهد داد، و اونا کوشش خواهد کردن که چنان وانمود کنه که گویا از لیوه یا کنار گذاشتن وی از قدرت توسط توطئه های خارجی شده و معمولا در قسمت نام امریکا را می گیره و تظاهراتش در خیابان‌ها و در شهرها مختلف پاکستان این هم خواهد داشت.
خب همطور که اشاره کردین، حزب عمران خان و طرفدارانش که کم هم نیستند، اینها حتی عمران خان گفته که این دولت جدید رو به رسمیت نمیشناسه. حالا با توجه به انتخاب نخست وزیر جدید، با توجه به این اختلاف سیاسی که وجود داره، جناح بندی ها شما اشاره کردین که باید کوشش کنه احزاب مختلف رو نخست وزیر جدید گرده هم بیاره، ولی یک بلوک قابل توجه که حزب عمران خان هست و مخالف است، اپوزیسیونه، حالا اونها در اپوزیسیونن، آیا این مشکلات میتونه حل و فصل بشه در پاکستان؟ گرفتاری های اقتصادی که پاکستان داره،
این واضح است گرفتاری های اقتصادی که پاکستان داره به زودی قابل حل نیست، ولی در پهلوی گرفتاری های اقتصادی حداقل این تشنجاتی که پیدا شده، این نفرت هایی که پیدا شده، ای را تا اندازه کم خواهد کرد. و با توجه به اینکه آقای شهباز شریف و برادر بزرگشان آقای نواز شریف که سه بار رئیس جمهوری ببخشن نخست وزیر پاکستان بودند، اینها مردمای تجارت پیشه هستند، مردمای بزنس پیشه هستند. نسبت به عمران خان که یک کرکتر بود یا یک بازیگر کرکت بود، در اقتصاد تجارب خوبتری دارند، در بازسازی اقتصاد و در بحالی اقتصاد پاکستان فکر میکنم نقش اینها بیشتر خواهد بود. و چنانچه ما می‌دانیم در وقت نواز شریف اقتصاد پاکستان روش خوبی داشت، پروژه های سیپاکی که با چین افتتاح شد در نتیجه تلاش های نواز شریف بود و او خوب میداند که چگونه بتواند پاکستان از حالت بحران شدید اقتصادی بیرون بکشه به نسبت عمران خان. البته عمران خان شکایت ها و گله های خود خود داشت، ولی مردم پاکستان حالا دارن فقط روی سفره نانشان می اندیشن که در اونجا مردم گرسنه است، نان نیست، بسیار زیاد گرانی است. پول پاکستان در مقابل دلار یک نزول بسیار بسیار زیادی داره، یعنی کم پیشینه داره. مردم روی این چیزا فکر میکنن و فکر نمیکنم زیادتر با مخالفت های سیاسی عمران خان یا به شعارهای اونها توجه بکنن. اگر حکومت جدید یعنی آقای شریف بتونه در کوتاه مدت در 2-3 ماه نشانهایی را از خود بروز بده، یعنی نشانهای موفقیت خود به مردم نشان بده، فکر میکنم مردم قانع خواهد شد.
محمد امین مدقق مدیر رادیو مشعل بخش پشتو زبان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
گزارش ها کیست که روسیه ژنرال الکساندر دورنیکوف یکی از باسابقه ترین فرماندهان نظامیش را برای نظارت بر ادامه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین منصوب کرده است. ژنرال دورنیکوف 60 سال دارد و در حالی که ارتش روسیه برای تمرکز بر گسترش کنترل در شرق اوکراین آماده می شود، این مسئولیت را بر عهده می گیرد. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا در مورد این ژنرال روسیه به رادیو فردا می گوید:
ژنرال دورنیکوف فرمانده منطقه نظامی جنوبه که در واقع ایشون تا اونجایی که میدونیم تجربه گسترده در جنگ سوریه داشته، اون حملاتی را که در واقع در حلب و به طور کلی حملات دیگری که صورت گرفت تحت نظر ایشون بوده. هدف اینی که اون گونه که گزارش شده ایجاد یک هماهنگی است بین یکانهای مختلف روسیه که در جبهه‌های مختلف به طور جداگانه سازماندهی و فرماندهی می شدن که باعث شگفتیه. حالا ایشون رو در واقع فرمانده جنگ با اوکراین کردن، یعنی فرمانده در جبهه که تمام این محورهایی رو که به حساب اینا دارند، محورهای نظامی یا حمله چه در جنوب و چه در شرق که حالا اون متمرکز شدن، تحت نظر ایشون خواهد بود و فرماندهان دیگر باید قاعدتاً به دستور ایشان عمل بکنند. یعنی یک تمرکزی دادند به این کار. و از جهت دیگه به باور من به برخط و گزارش هایی هم که من خوندم اینی که روسیه مایل تا قبل از ما حساب 9 ماه مه که در واقع روز پیروزی در جنگ جهانی دوم هست در روسیه و روز تعطیل هست، بتونه به یک به حساب نوعی پیروزی، حالا پیروزی واقعی یا پیروزی به هر حال نمایشی در شرق اوکراین به حساب به دست بیاره که هم برای مصارف داخلی خواهد بود در جامعه روسیه و همینطور برای بالا بردن واقعا روحیه نیروهای روسیه که با این عقب نشینی ها و به طور کلی ضایعاتی که متحمل شدند روحیهشون خیلی پایین است.
آقای آریان، گزارش ها حاکیه که فنلاند و سوئد قرار هست به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو بپیوندند. در این باره چه میشه گفت؟ عضویت فنلاند و سوئد به نظر میرسه اونها احساس خطر میکنن از جانب مسکو.
همینطور هست. شگفت‌آوره که واقعا وقتی که در مورد اوکراین صحبت میشد که به ناتو بپیونده یا واقعا نپیونده، یکی از پیشنهادات همیشه در از طرف بسیار کارشناسان این بود و حتی خودم یه مقاله‌ای که نوشتم این بود که واقعا یکی از راه کارها میتونیم باشه که خود اوکراین فنلاندیزه بشه، یعنی مثل فنلاند بشه که هیچ وابستگی به شرق و غرب از نظر نظامی نداشته باشه. حالا ما بینیم که خود فنلاند واقعا میخواد به همینطور سوئد به ناتو ملحق بشن و این به خاطر اون به حساب ترسی هست و نگرانی هست که از روسیه و رفتارش در ارتباط با اوکراین این رو میبینند و احساس میکنند. میدونیم که در نشست اخیر وزیران خارجه ناتو که اخیراً تشکیل شد، وزیران خارجه همین دوتا کشور سوئد و فنلاند شرکت داشتند، یعنی تمایل واقعا هست. یکی از مسائل تغییر افکار عمومی در فنلاند و سوئد پس از حمله روسیه به اوکراین. یکی از آمارها رو که من حتی دیدم میگن که 60% در واقع مردم فنلاند اکنون خواهان پیوستن به ناتو هستند. فنلاند یک مرز بسیار طولانی حدود 800 مایل حول و حوش 1300 کیلومتر مرز زمینی با روسیه داره. جنگ 1939-40 جنگ موسوم به زمستان که با روسیه انجام شد، این کشور در واقع یه حالت بی‌طرفی گرفت که خیلی هم مؤثر بوده، یعنی نه وابسته به ناتو نه وابسته به بلوک شرق. دبیر کل ناتو هم استولتنبرگ هم نظر بسیار مساعدی به پیوستن این دو کشور داره. اما اون چرا که روسیه گفته، یعنی در واکنش به این تمایل این دو تا کشور، ما از دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین شنیدیم، فعلا یه حالت تقریبا محتاطانه است، واکنش محتاطانه به این نحو که گفته اگر این اتفاق بیفته، اگر این دو تا کشور ملحق بشند به ناتو، روسیه دست به تجدید موازنه وضعیت خواهد زد، که به باور من یعنی این که تمهیدات نظامی بیشتری را قائل خواهد شد و روسیه جبهه غرب خودش رو بیش از پیش تقویت خواهد کرد.
حسین آریان کارشناس مسائل نظامی بود در بریتانیا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب همون کار که انتظار می‌رفت، در انتخابات فرانسه مانوئل مکرون رئیس جمهوری و رقیب او از جناح راست افراطی ماریان لوپن روز دوشنبه مبارزات انتخاباتی خود را برای دور دوم انتخابات که قرار است دو هفته دیگر برگزار شود آغاز کردند. در دور اول امانوئل مکرون با بیش از 27% آرا به مقام اول رسید و لوپن با بیش از 23% پس از او قرار گرفت. شهاب عموپور روزنامه‌نگار در فرانسه در مورد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به رادیو فردا میگوید
نتایج انتخابات اخیر در ریاست با 5 سال پیش مشابهات و تفاوت‌هایی دارد. مشابه از این جهت که باز هم ماکرون و لوپن به دور دوم راه یافتند و تفاوتش از این جهت است که این بار در این انتخابات افرادی سر برآوردند که شاید اونها در دور دوم انتخابات تاثیرگذار باشند. و چرا این عرض میکنم؟ به خاطر اینکه فبرفرض آقای اریک زمور که او هم منصوب هست به جناح راست افراطی فرانسه و در ابتدای کمپین های انتخاباتی رأی 15% مردم فرانسه در اختیار داشت، گرچه که بعدها کاهش پیدا کرد و در انتخابات دیروز رأیش 7% اعلام شد، اما او به محض اعلام نتایج از طرفداران خود خواست که در دور دوم به خانم مارین لوپن رأی بدن. از سمت دیگر برخی کاندیداهای دیگر از جمله کاندیدای سوسیالیست، کمونیست و راست جمهوری خواه از جمله خانم آن هیدالگو شهردار کنونی پاریس، جناب فابیان روسل نماینده کمونیست ها و همچنین والری پیکرس از حزب جمهوری خواه، اونها برعکس از بعد از برگزاری انتخابات از طرفداران خودشون خواستن که در دور دوم به ماکرون رأی بدن تا لوپن رئیس جمهور فرانسه نشه. این میان جناب ژان لوک ملانشون که بیش از 20% آرا رو در انتخابات دیروز کسب کرده، گرچه اعلام کرده که از طرفداران خود خواسته که حتی یک رأی هم در دور دوم در سبد خانم لوپن نریزن، اما به صراحت طرفداری خود رو از ماکرون اعلام نکرده و به نظر میرسه که همین آرای خاموش و اینکه طرفداران آن افرادی که عرض کردم آیا دقیقا به حسب خواسته اونها عمل بکنن و در دور دوم حاضر بشن و به این یا به آن کاندیدا رأی بدهند، این تاثیرگذار خواهد بود. اگر واقعا همین اتفاق بیفته و این محاسبات درست پیش بره، همین الان گمان زنی ها حاکی از این است که در دور دوم ماکرون آرای 54% و خانم لوپن آرای 46% رو در اختیار خواهند داشت. اگر این گمان زنی ها به واقعیت بپیونده و همونطور که عرض کردم طرفداران این افراد وفادار باشند به گفته های اونها و آرای جبهه ملانشون هم گرچه که در سبد خانم لوپن ریخته نمیشه، اما در سبد ماکرون ریخته بشود، در اون صورت میشود محتمل دانست که دوباره ماکرون بر مسند ریاست جمهوری تکیه بکنه.
خب به همین آرای خاکستری که اشاره کردین که خب میتونه تعیین کننده باشه در دور دوم، با توجه به اینکه دور دوم انتخابات 2 هفته دیگه قرار هست برگزار بشه، اکنون فضای انتخاباتی رو چگونه ارزیابی میکنین در فرانسه با توجه به اینکه کارزارهای انتخابی دو نامزد ماکرون و لوپن از روز دوشنبه آغاز شده؟
این دوره هم مانند دوره های دیگر یقینا افرادی رو خواهد داشت که در دور اول انتخابات اعلام میکنند که چون صدای ما از دهان هیچ کاندیدایی بیرون نیامده و خواسته هایی که اونها دارن در جامعه فرانسه در برنامه های هیچ کدوم از این افراد اونها ندیدند، اینها در دور اول رأی نمیدن. اما معمولا در دور دوم اگر رقابت دو قطبی باشد بین مثلا یک راست افراطی و یک کاندیدای سوسیالیست یا میانه رو، همچنان که در دور پیشین بین ماکرون و لوپن اتفاق افتاد، یا دورترها بین ژاک شیراک و پدر همین خانم مارین لوپن یعنی ژان ماری لوپن اتفاق افتاد، در اون صورت بسیاری از این آرای خفته، آرایی که اصلا حاضر نیستند در انتخابات دور اول شرکت بکنن، اونها به میدان خواهند آمد. به نظر میرسه که اینجا هم از همان دیشب میشود حس کرد که این آرا دوباره به میدان خواهند آمد، گرچه که عرصه رقابت بین این دو فرد، بین این دو کاندیدای اصلی و طرفدارانشون به حال به حسب برنامه‌هایی که دارن مردم ارائه میدن هم بسیار جای بحث و گفتگو داره. من دیشب می‌دیدم که بعض کاندیداهایی که حتی هستن به جناح چپ هم تعلق دارن در حمایت از ماکرون میآمدن راجع به برنامه‌های لوپن صحبت می‌کردن، از جمله اینکه او به طور نهفته قرار هستش که یک فرکسیت، یک خروج فرانسه از اتحادیه اروپا رو مانند آنچه که در بریتانیا اتفاق افتاد انجام بده، روی برنامه‌هایی که برای مهاجران داره دارن انگشت می‌ذارن و از اون طرف هم طرفداران خانم لوپن همچنان سابق دارن روی قدرت خرید مردم مانور میدن و سعی میکنن که از این طریق بتونن روی برنامه‌های اقتصادی لوپن مانور بدن و تعدادی رو که به اصطلاح به جبهه ماکرون هستن تعلق نداشتن و به افرادی دیگر رای میدادن، اونها رو بکشونن در این جبهه. و به نظر میرسه که این دوره هم همچنان این رقابت میان این دو بسیار داغ خواهد بود.
شهاب عموپور، روزنامه‌نگار در فرانسه.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
طی بالغ بر 43 سالی که از جمهوری اسلامی می‌گذرد، از همان روزها و هفته‌های اول بعد از وقایع 22 بهمن 57 تبعیض‌های شدید علیه بانوان ایران و تفکیک جنسیتی مغایر با هنجارها، معیارها و قانون بین المللی و حقوق بشر ادامه داشته است. بعد از ورزشگاه‌ها حالا این مسئله بر بوستان‌ها و پارک‌ها سایه انداخته و در شبکه‌های اجتماعی جایی که بنیامین صدر نگاهی داشته بازتاب یافته است. بنیامین بگو.
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی این موضوع و اساساً محدود کردن حضور زنان در جامعه سابقه‌ای به درازای عمر جمهوری اسلامی داره، یعنی در این 43 سال گذشته همواره و از فردای انقلاب 57 عرصه برای حضور و ظهور زنان به شکل‌های مختلف محدود شده یا حتی ممنوع شده در مواردی، و خیلی از کاربرها به همین تاریخچه نگاه کردن در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف، اما از زوایای دیگه‌ای هم به این موضوع نگاه شده. یکی این که اساساً تفکری که به تعبیر کاربرها هدایت میکنه این گونه تصمیم گیری ها رو، که البته تازه هم نیست، پیش از این هم پارک های مجزا برای خانم ها وجود داشته که زنان در اون باشن، این نگاه بیشتر از در واقع از نوعی سکس حراسی شهروندان سرچشمه میگیره به تعبیر خیلی از کاربرا، و جمهوری اسلامی دوست داره که رابطه زن و مرد و ارتباطات زن و مرد رو پنهانی همواره دنبال بکنه و خودش رو به نوعی به خواب خرگوشی بزنه یا سرش رو زیر برف بکنه، برای اینکه نشون بده که زن و مرد در جامعه‌ای که رهبری میکنه و سردمداران نظام اسلامی هم اغلب از مؤممین هستند، در این جامعه زن و مرد به تعبیر حکومت نامحرم با هم کاری ندارن یا از هم فاصله میگیرن و فقط همه چیز محدود به داخل خانه هست. این چیزی است که خیلی از کاربرها گفتن که برخلاف این نظر جمهوری اسلامی و سیاست گذاری هاش، اتفاقا جامعه ایران، جامعه جوان ایران به خصوص بعد از جنگ 8 ساله ایران و عراق، سعی کرده که همیشه دور بزنه این تفکر رو و به نوعی این میل اساسی به رابطه و داشتن ارتباط اجتماعی که در همه جای دنیا، در اغلب کشورهای دنیا و میشه گفت فقط در تعداد کشورهای به تعداد انگشتان یک دست ممنوع هست و در همه جای دنیا یک چیز آزادی هست در چارچوب قوانین مدنی و شهروندی، این رو در واقع سعی کرده که نسل جوان دور بزنه و به نوعی کار خودش رو بکنه بدون توجه به حرفایی که حکومت میزنه. خیلی از کاربرها به خصوص زنها در شبکه اجتماعی به همین موضوع اشاره کردن که این یک تلاش بیهوده است. بعضی ها تشبیهش کردن به اون جدال یا جنگ معروف دونکی شد با آسیاب بادی و مظاهر مدرنیته که جمهوری اسلامی سعی میکنه که حمله بکنه به یک سری از اتفاقات طبیعی و امیال طبیعی و ذاتی انسانها بدون در نظر گرفتن اینکه اون میل طبیعی هست و به نوعی راه خودش رو پیدا میکنه. فقط چیزی که خیلی از کاربرها همونطوری که گفتم بهش اشاره کردن اینه که جمهوری اسلامی دست کم میخواد که این رو خیلی پنهانی نشون بده و در عرصه عمومی، در عرصه شهروندی، این زیست اجتماعی مشترک زن و مرد به تعبیر خودش نامحرم و غریبه دیده نشه، که این گونه در واقع خودش رو یک جوری مجاب بکنه یا به نوعی سر خودش رو کلاه بگذاره که روابط زن و مرد در جامعه اسلامی که من رهبری میکنم کاملا رابطه‌ای هست مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و نه امیال انسانی. این خیلی نکته مهم است که خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن و خیلی های دیگه هم اشاره کردن به این موضوع که اساساً ذهنیت هدایت کننده این تصمیم سازی ها یک ذهنیت واپسگرا و بنیادگرا هست و برای اینکه خوشش نمیاد که این ذهنیت به چالش کشیده بشه این محدودیت ها رو در نظر میگیره.
بنیامین سعد بود و اونچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی مطرح کردند. اخبار و گزارش از رادیو فردا هر ساعت.